بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رجب ماه عبادت، اون هم برای دوستان خاص حضرت حق هست و الا ماه رمضان خیلی ها در خانه خداوند متعال میان که در طول سال اونجوری در خانه خداوند متعال حاضر نمی شدن. کسانی که در ماه رجب عبادت خودشون رو پر آب و رنگ قرار میدن، توجه بیشتری در عبادات پیدا میکنن، اینها از دوستان خاص حضرت حق به حساب خواهند آمد، به حدی که روز قیامت اهل عبادت در ماه رجب جداگانه صدا زده میشن و اونها رو خداوند متعال به صورت ویژه به بارگاه خود فرا میخواند. ما در ماه رجب بخوایم به عبادت بهتری بپردازیم، اولین عبادتی که در دینمون هست نماز رو بخوایم یه مقدار بهش بپردازیم، تمیزتر نماز بخونیم، باید چی کار کنیم؟ در این باره مقداری گفتگو کردیم. با اجازه شما، گناه همه بی نمازا رو به گردن نماز خونا انداختیم، گفتیم اگه نماز خونا قشنگ نماز بخونن، از نمازشون لذت کافی ببرن، بهره وافی ببرن، طبیعتاً بی نمازها هم به سمت نماز گرایش پیدا خواهند کرد. و راه تبلیغ دین اینه. راه تبلیغ دین این نیست که یه عده‌ای بیان مسلمون نیم بند بشن، مسلمون نیم پز بشن، مثل بنده ضعیف سراپا تقصیر، بعد ما هنوز اینو درست نکرده بریم بقیه اهل عالم رو بیاریم مسلمون بکنیم. راه مسلمونی، راه تبلیغ دین این استش که اونایی که اومدن تا آخر راهو برن، الگو بشن، اخرجت للناس بشن، شاهد بشن، اسوه بشن برای جذب بقیه آدمها. راه این که بقیه نماز خون بشن این استش که یه عده‌ای تو نماز تا آخر راه برن. برای این باید ما یه مقدار به نماز بیشتر عنایت داشته باشیم و نماز رو جزو مهمات زندگی خودمون قرار بدیم. خدا بی دلیل یه کاری رو عمود خیمه دین قرار نمیده. معلوم میشه در این نماز اسرار زیادی هست. منتها نکته بسیار مهمی که متذکر شدیم خدمت سروران خودم این بود که تا میگن نماز خوب، ذهنتون تو نمازهای اولیاء خدا نره. ما هیچ کارمون شبیه اولیاء خدا نیست که حالا نمازمون بشه مثل نماز امیرالمؤمنین علی علیه السلام. معمولا میخوان ما رو نصیحت بکنن، به ما میفرمان که این چه نمازیه، امیرالمؤمنین هنگام وضو گرفتن رنگ چهرش میپرید از خوف خدا. خب اینجور تبلیغات کردن در مورد نماز پاک ما رو ناامید میکنه. ما که هیچ وقت اینجوری نخواهیم شد. یادم هست در جبهه‌های جنگ رزمندگانی که شهید آیت الله دستغیب میفرمود من حاضرم 70 سال عبادت خودم رو بدم، 2 رکعت نماز پای خاکریز بچه های رزمنده رو به هم بدن، من با خیال راحت از این دنیا برم. بچه های رزمندهی که خب عبادت هاشون خیلی عزیز بود برای خدا. اونها ما اونجا بودیم با هم دیگه بحث میکردیم، یه بار با هم گفتگو میکردیم که بچه ها تا حالا راستی سر سجاده عبادت رنگتون پریده از خوف خدا؟ همون بچه های ناز گلدسته نازنین میگفتن نه، بعدش هم شهیدم میشدن. خب این که انسان رنگش بپره در خونه خدا از خشیت الهی کار ساده ای نیست. ما ها خیلی هنر کنیم از بس با خدا فاصله داریم، گاهی دلمون تنگ بشه برا خدا. خشیت کار عارفان نسبت به حضرت حقه. نماز امیرالمؤمنین رو در نظر آدم میگیره دیگه از خودش ناامید میشه. خب برای اینکه ما نماز خوب خوندن رو آغاز کنیم و فرا بگیریم، باید جلوی قدم خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم ما چه قدمی میتونیم برداریم. مقام معظم رهبری خدا خیرشون بده کلمه بسیار زیبایی ایام سال نو فرمودن. فرمودن هر کسی امسال یه قدم جلو برداره. ما بخوایم یه قدم جلو برداریم تو نمازمون باید چیکار کنیم؟ نمازو کم کم باید آباد کرد و به صورت عالی اجرا کرد. مقدمه رو طولانی نکنم. قدم اول در نماز خوب خوندن، نماز مؤدبانه خواندن است. نماز مؤدبانه خواندن یعنی چی؟ یعنی خدایا من حال دارم یا ندارم، عشق به تو دارم یا ندارم، از تو می ترسم یا نمی ترسم، زورم میاد نماز بخونم یا زورم نمیاد، به هر حال من باید ادب رعایت بکنم. عینه یه سربازی که میره تو پادگان بهش میگن از امروز فرمانده خودتو دیدی، پا میکوبی و دستتو میبری بالا، وقتی کلاه سرت هست سلام نظامی میدی، وقتی اومدی جایی که سقف هست کلاهتو بر میداری، وقتی فرماندت خواست بره کسی بهت خبردار داد تا آزاد باش نگفته یا تا فرمانده نرفته تو نباید حالت راحت باش داشته باشی، خواست پاشو جا به جا بکنه قبلن فرمانده باید بهش گفته باشه آزاد باش. اینا رو به سرباز یاد میدن، از فردا هم شروع میکنه اجرا کردن، اجرا هم نکنه یه کشیده میخوابونن تو گوشش. تو دنیا، حالا تو ایران ممکنه کمی شلوغ‌تر شده باشه اخیراً به انگیزه اخلاق و آداب اسلامی. من از شما میپرسم ارتش‌های جهان چرا این کارو میکنن؟ چند شب پیش مثال زدم مثل ارتش‌های جهان، ولی چراشو نگفتیم. چرای ادب در نماز رو عرض کردم، حالا چرای ادب در ارتش‌های جهان رو هم خدمت شما عرض بکنم. چرا تو ارتش‌های جهان اینقدر سخت گیرانه رفتار میکنن، ولی تو بانک میری لازم نیست کارمند بانک مقابل مسئول و رئیس بانک پا به کوبه، دستشو ببره بالا سلام نظامی بده؟ چرا تو مغازه رئیس سوپرمارکت به شاگردش میخواد دستور بده، شاگردش نباید مثل سرباز پا به کوبه بود دستشو ببره بالا سلام نظامی بده؟ اونجا راحت ترن. چرا تو ارتش‌های جهان سخت گیری میشه؟ بشر بالاخره چی شده که به اینجا رسیده؟ تأمل فرمودید تا حالا؟ چون تو ارتش‌های جهان دستور نهایی که هنگام جنگ میخواد داده بشه دستور مرگ و زندگیه. دشمن داره گلوله میزنه، فرمانده میگه برو جلو سرباز، سرباز بره جلو میمیره، خب جونشو دوست داره. سرباز باید هنگامی که فرمان فرمانده رسید مرگشو فراموش بکنه، بگه فرمانده دستور داد برو، جونشو فراموش بکنه، قطع نخا شدن خودشو فراموش بکنه. به تعبیر بسیار دقیق باید از فرمانده حساب ببره. ولی یه دونه شاگرد سوپرمارکتی نمیخواد از رئیسش زیاد حساب ببره، همین که ظلم نکنه، دستش کج نباشه، خوب جارو بکنه بسه. اما تو جنگ باید از فرمانده حساب برد. هر زیر دستی بخواد از فرمانده حساب نبره جنگ در به داغون میشه. جنگ شما نگاه نکنید به چهار تا بسیجی خودتون که با عشق میرفتن جلو میجنگیدن، اونا عاشق شهادت بودن، اونا خدا رو میدیدن. ولی تو ارتش‌های جهان چیکار میکنن؟ میگن ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ابهت و عظمت فرمانده را در دل سرباز بنشانیم. خب ما چیکار کنیم؟ ای ابهت فرمانده در دل سرباز بشینه. میگه با پرستیژ نظامی، با دیسیپلین نظامی، یعنی با یه پرستیژی که درست میکنیم برای فرمانده، برای سرباز که این بیاد جلوی او پا میکوبه، با آداب نظامیگری نظم آهنینی در پادگان درست میکنیم. این نظم آهنین عظمت و ابهت فرمانده را در دل سرباز می نشاند. برای اون لحظات حساس کار ما مشکلش حل میشه، فرمان فرمانده اجرا میشه، اگه چه سرباز خودشو به کشتن هم بده اطاعت خواهد کرد. حالا من از شما بزرگواران میخوام شما بفرمایید آیا ما لازم داریم خدا عظمت داشته باشه تو دلمون یا نه؟ الان اگر من از شما عزیزان سوال میکردم که آیا لازم است ما عاشق خدا بشویم، همه محکم میفرمودید بله. ولی اگر بپرسم که آیا لازم است عظمت داشته باشد خدا در قلب ما، آرام میفرمایید بله. چون واقعش این که مردم میگن حاج آقا شما منظورتون اینه که ما عاشق خدا بشیم دیگه، فدای خدا بشیم دیگه، مال خدا بشیم، حرفشو گوش بکنیم، خب میریم دیگه به این سمت. عزیز من، کوچه‌ای که میخوای ازش عبور بکنی تا به خانه عشق به خدا برسی، کوچه‌ای است که در اون کوچه باید اول احساس عظمت خدا در دلت بنشیند. چرا ما سر نماز به جای الله اکبر الله رحمان نمیگیم؟ یا من سبقت رحمته غضبه؟ آیا بهتر نبود بگیم خدای مهربان دلها بیشتر جذب نمیشد برای نماز؟ تا میایم سر نماز الله اکبر از کبریایی خدا حرف میزنیم. چرا نماز مشهون است از عظمت الهی؟ چرا در مقابل کبریایی خدا ما همیشه سر به تربت و خاک میگذاریم؟ چرا در هر رکعت یک رکوع و دو سجده داریم؟ برای اینکه نماز میخواد به ما یه چیزی یاد بده، عین پادگان. ای خدا که این مثال پادگانهای ارتشی رو به ما هدیه کردی که ما بتونیم با هم حرف بزنیم. این نبود این مثال، ما نمیخواستیم چی کار بکنیم. وقتی یه فرماندهی نیاز داره عظمتش تو دل سرباز بشینه، نمیاد بگه آقای سرباز من یه دونه ماشین برات میخرم، خوب حرف منو گوش بدی، یا ببردش تو پادگان یه ماه دوره آموزشی، هی نقد کشمیش بریزه تو دامن سرباز، بگه عزیز دلم امروزم یه قاقالیلی دیگه برات خریدم، وقتی تو جنگ پیش آمد در نریا، دستور منو گوش بکنی. باشه عزیزم، خودم موهاتو میزنم، سلمونی میکنم، برات ژلم میزنم، نمیخواد موهاتو از ته بزنی، ولی من اینجا تو رو تحویل میگیرم، تو هم در میدان جنگ منو تحویل بگیری. دیدی بعضیا میگن خدایا مشکل منو حل کن تا بشینم برات نماز بخونم. اینا اگه برن سربازی به فرمانده پادگان میگن تو خودت بیا موهای منو ژل بزن تا من بس وردا بسات بجنگم. اینا اسمشون فرزند مادره. شما چی میگید؟ بچه ننه؟ بله. حالا فرزند مادر. اونجوری این سرباز ابهت و عظمت فرمانده تو دلش نمیشینه. اثرش چیه؟ اثرش اینه که پس فردا در لحظات حساس و خطرناک پا نمیکوبه. فرمانده بهش میگه برو جلو، میگه صبر کن ببینم. چرا برم جلو؟ چی؟ ارتش چرا نداره؟ قدیمیه یادتونه میگفتن ارتش چرا نداره؟ الان دیگه من اینو نمیشنوم، اخیرا میگن یکم این برادری شده و اخلاق اسلامی شده و اینا. من نمیخوام بگم ارتش ها درست این کارو میکنن یا نه، نیروی نظامی امر فرمانده حساسه، ساختار باید استحکام داشته باشه تو نیروهای نظامی، لذا دیسیپلین دارن، لذا آداب ویژه‌ای دارن که این آداب ردخور نداره، باید محکم باشه آدم. در خانه خدا هم همین اتفاق باید بیفته. یکی از دعاهایی که در ماه رمضان بعد از هر نماز میخونید، من جمله اولشو میگم، شما جمله دومشو با هم بفرمایید. آماده هستید؟ همه تون بلدید. یا علی و یا عظیم. بله دیگه، همین جوره دیگه. همیشه من باید یا علی یا عظیم بگم، شما یا غفور و یا رحیم بگید. شما از اون خوشتون میاد، من از این باید داد و بیداد بکنم. کسی بخواد لذت ببره از یا غفور و یا رحیم، اول باید یا علی و یا عظیم براش جا افتاده باشه. خدا یه لیوان آب بهت بده، امام رضا حاجتتو که روا کنه انشاءالله، این یا غفور و یا رحیم قشنگ به دلت می نشینه. ولی شما به من بگی، خدا اگر به ما محبت کنه می فهمیم خدا یا غفور و یا رحیم هست. شما به بنده بفرمایید، خدا اگر چی کار بکنه من می فهمم خدا با عظمته. میخوای ببرمت روز قیامت عظمت خدا رو ببینی؟ میخوای صبر کن تا اونجا؟ یا من فی الحساب هیبته، ای کسی که هنگام محاسبه اعمال بندگان هیبتش مشخص میشه، چه خبره؟ قدرتتو تو قبر به رخ بندت میکشی، هنگام جان دادن بندت تازه بندت میفهمه عالم چه خبره؟ اونجا میخوای بفهمی؟ چجوری باید آدم عظمت خدا رو بفهمه؟ عظمت خدا تولیدی خودته، خودت باید تولید کنی عظمت خدا رو در دلت. هر چقدر نماز رو مؤدبانه تر خوندی، سر نماز، سر احکام و آداب نماز از امر خدا حساب بردی، خدا در دلت عظمت پیدا میکنه. حالا حاج آقا اشکالی نداره خدا عظمت پیدا نکنه، همینجوری دوستش داشته باشیم؟ ده خب نمیشه عزیز دل من، دورت بگردم نمیشه. اگه میشد بنده که آزار ندارم، من الان میتونم انقدر داستانهای به قول معروف نمیدونم محبت آمیز از خداوند متعال بگم، با هم گریه کنیم و صفا بکنیم و بریم، اینقدر دادم نزنم. الان بذارید من یه روایت بگم، دلم رفته یه دونه روایت محبت آمیز از جانب خداوند متعال بگم. شما خودتون انصافاً چقدر نشستید تو جلساتی که حاج آقا بالا منبر از عشق و محبت و رحمت و کرم و مهربانی خدا سخن گفته، عشق ریختید، حال کردید، رفتید بیرون، باز اوضاع همون اوضاعه. ببینید خودمونیم دیگه، داریم گوشه حرم با هم صحبت میکنیم. جهان مسیحیت مشکلشون میدونید چیه؟ مشکلشون اینه که خداشون عظمت نداره، فقط مهربونه. فقط خداشون تنها کاری که بلده انجام بده اینه که ببخشه. ازش حساب نبرن عاشقش هم نمیتونن بشن. شما میدونید چرا اینقدر عاشق علی ابن ابی طالب هستی؟ چون از ذوالفقار علی و از غضب علی و از هیبت علی هم خبر داری. شما چرا از بین شهدای کربلا از همه بیشتر به ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علاقمندی؟ چون قدرت او، هیبت او، علم او، علمداری او از همه بیشتر بود. ما برای عباس یه حساب دیگه ای قائلیم، بعد براش هم میمیریم. حالا از شما تقاضا میکنم به شما بگن ابوالفضل یه آقایی بود خیلی خوب، خیلی داداش با وفایی بود برای امام حسین، حیف ضعیف بود، هر کی بهش تنه میزد آنم میخورد زمین، لاغرم بود، همون اول جنگم شهید شد. تو رو قرآن قسم به من بگید انقدر عباس پیشتون عزیز میشد. چرا بعضیا دوست دارن قدرت خدا رو حذف کنن، عظمت خدا رو حذف کنن، فقط با خدا عشق بازی کنن؟ چرا بعضیا اینجوری دوست دارن؟ جوون ها من به شما عرض بکنم، دقت بفرمایید، مشرف شدید مشهد، از مشهد که انشاءالله برگشتید یادتون باشه ها، الان سرزمین نازنین ما که پر است از معنویت و نعمات معنوی در این سرزمین فراوانه، داره مینگذاری میشه توسط دشمن. خواستی راه بری یا تو فضای علمی مین کاشتن. مین چیه؟ عرفانهای وارداتی. عرفانهای وارداتی که از غرب و شرق عالم میاد. آقا جون انقدر کتاب فارسی دارن چاپ میکنن به اسمهای مختلف که اسمشونو نبرم، به نویسندگان مختلف غربی و شرقی که دین ندارن ها، هیچ دینی ندارن، اما با خدا حرف میزنن. یه کتابی دیدم نوشته بود مناجات با لبخند. خب مناجات با لبخند خیلی قشنگه، من تو واقعا خوشم اومد، گفتم چه آدم با سلیقه‌ای که مناجات که همیشه نباید با اشک و آه و زاری و ناله باشه که. خب ببینیم چیه در این باره، البته شبهای بعد انشاءالله سخن خواهیم گفت با هم، ولی گفتم با سلیقه از کار قشنگ کرده. رفتم تو کتاب دیدم بالاترین کفریات رو کنار چهار تا حرف قشنگ زده. عرفان‌های وارداتی بدون دین، بدون امام زمان، بدون اهل بیت، بدون خدا، بدون نماز، بدون تقوا، بدون حجاب، این عرفان‌ها رو الان دارن میان 600 تا حرف خوب میزنن درباره این که خدا نازه، خدا حرف ما رو میشنوه، خدا ما رو دوست داره. خب اینا که خوبه حاج آقا، چه ایرادی داره؟ اما فقط همین، فقط همین، میدونی چه فاجعه ای میشه؟ خدایی که عظمت نداشت همه دوست دارن دوستش داشته باشن، ولی هیچ کس دوستش نخواهد داشت. همه دوست دارن عاشق این خدای عشق پرور باشن، ولی کسی عاشق خدایی که عظمت ندارد نخواهد شد. عظمت خدا رو اول باید تو دل خودت بندازی، ازش باید حساب ببری. کم کم خوف از خدا هم تو دلت میشینه. آقا من از خدا نمیترسم، چیکار کنم؟ چیکار کنم از خدا نمیترسم؟ حتما سر نماز سرتو خاروندی، حتما چشمتو اینور اونور گردوندی، حتما کلمات نماز رو مؤدبانه نگفتی، شسته و رفته کلمات رو ادا نکردی. خدا خیلی نازه، میتونه بیاد یه دونه تو گوشی به ما بزنه تا حساب دستمون بیاد، اما خدا نازه، میفرماد نه، خودش باید بفهمه، خودش این کار رو انجام بده. هر کی عظمت خدا به دلش نشست، آقا علاقه ای به خدا پیدا میکنه، آقا عشقی به خدا پیدا میکنه که ما فقط حرفشو میزنیم. میخوای حالا اون روایت محبت آمیزو بگم؟ نگم، نگم بهتره. اصرار بکن تا بگم. اصرار، ولی اصرار نمی کردی بهتر بود. حالا من میگم، من اون روایت قشنگو میگم، دلم رفته برای این روایت قشنگ. اما ولی ببینید رفقا، من دارم عرض میکنم خدمتتونا، شوخی عرض نمیکنم، بهتره اینو نشنویم. میدونید چرا؟ برای این که پس فردا روز قیامت، چون این روایت ها آخه به تنهایی که اثر نداره، کسی که مؤدبانه نماز نخونده باشه، عظمت خدا تو دلش ننشسته باشه، از محبت خدا بهش بگن یه ذره کیف میکنه، اما نمیتونه که این محبت رو که پاسخ بده که بعد خدا روز قیامت بفرماد من بهت نگفتم انقدر دوستت دارم، اون بچه طلبه که اینو بهت گفت، بعد تو چی کار کردی؟ بعد ما نمیتونیم جواب محبت خدا رو بدیم، بعد شرمنده میشیم. بذارید این روایت رو نمیخونم، حالا که دیگه خودت خواستی میخونم، حسابش هم خودت برو پس بده. رسول خدا صدا زد، خدایا روز قیامت روز رسواییه، میشه امت من گناهانشون رو رسوا نکنی؟ اینا پیروان من هستن، من از تو میخوام اونها رو یه گوشه ای از صحرای محشر اعمالشون رو رسیدگی کنی که فقط من و تو بفهمیم گناهانشون رو، کسی خبردار نشه. چقدر ما رو دوست داره رسول خدا. خداوند متعال هم صدا زد، یا حبیبی انا ارعفو به عبادی منک و حاسب هم وحدی به حیث لا یطلع و علا اثرات هم غیری. حبیب من، عزیز دلم، من مهربان تر از تو هم به بندگان خودم، من اصلا این مهرو به تو دادم نسبت به امتت. من حالا که این حرفو زدی، امت تو رو میبرم یه گوشه ای از صحرای محشر که فقط خودم بفهمم، به تو هم خبر نمیدم اینا چی کار کردن. خدا امیدوارم به آقامون علی ابن موسر رضا پرونده ما رو رو نکرده باشی همشو، که من راحت بتونم بیام. محبت آمیز چقدر، محبت چقدر. اما این محبت ها یا ما رو آدم میکنه. ببخشید من بعضی وقتا یه دفعه به بدی خودم نگاه میکنم که آدم نشدم. اول عظمت خدا رو به دلت بنشون، فدات بشم، کاری نداره. عظمت خدا رو که به دلت نشوندی، خدا میاد باهات دست میده. بگذارید یک روایت، یک آیه قرآن براتون بخونم. این آیه قرآن رو همتون شنیدید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
کسانی که تکبر ببرزند در مقابل عبادت من، من آنان را با خاری به جهنم خواهم برد.
چرا خدا صداش بلند میشه دیگه کسی طرفش نمیره؟ بقیه همین آیه است، نه آیه بعد. عشقو از کجا میخوای پیدا کنی؟ در دل رؤیت عظمت مقام ربوبی. و اما من خوافم مقام ربهی.
خب این آیه رو بذارید براتون ترجمه کنم قشنگ. میفرماید که خدا در آیه کریمه میفرماید ادعونی استجب لکم، من را بخوانید من اجابت میکنم، جوابتون رو میدم. خب آقا این که حرف بدی نیست، خیلی قشنگه که آخه بقیهشو گوش بده عزیز من. بعد بلا فاصله میفرماید کسانی که تکبر بکنن نیان در خونه من از من چیز نخوان، من اونها رو به خاطر تکبرشون با خاری به جهنم خواهم برد اگر دیگرانو عادی به جهنم میبرم. من خدام که دارم به تو میگم منو صدا بزن بهت جواب بدم، سرتو انداختی با این داری میری میخوای تکبر کنی به من؟
میری تو مجلس خط میگه بچه، یه بچه سینی خورما جلوت گرفته میگه بفرمایید، رد نمیشه از کنارش، میگه بابا بیادبیه. برمیگردی میگه نمیخوای خورما، میگه آقا خیلی ممنون من میل ندارم تشکر، یه جوابی میدی. خدا جلوی شما اومده میفرماید از من یه چیزی بخواید بهتون بدم، سرشو انداخته پایین داره راست راستاشو گرفته و میره. تو جز اینه که میخواستی تکبر کنی به خدا؟ محبت خدا رو پس میزنی؟ بی نیازی خودتو اعلام کردی؟ حالا بهت میگم
شوخی نداره خدا. ماه رجب ماه دعاست، جرأت داری دعا نخون؟ چرا نمازی که تعقیبات نداشته باشه قبول نیست؟ بفرمایید. چون خدا بعد از نماز تو میفرماد بنده من نماز خوندی، حساب بردی، امر منو اجرا کردی، حالا برای تو یه دعوت مستجاب هست، بخواه از من بهت بدم. اه اه رفت. آقا کجا رفت؟ خدا بعد از نمازا به شما میفرماد ادعونی استجب لکم، آقا رفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، رفت. بلا فاصله تو روایت هست خدا تعقیبات نمیخونه میفرماید که نماز روش برگردونید ملائکه من، بنده ای که به من نیاز نداره اومده امر منو اجرا میکنه که چی؟ میخواد بگه نه تو خدایی نه من بندم؟ خب بیادبیه دیگه. حساب بردن از خدا. رفقا خیلیاتون اهل جبهه اید یا دل به جبهه سپرده اید، شنیده اید تو جبهه میدونید چرا انقدر چراغ معنویت روشن می شد؟ چون حساب و کتاب مرگ وقتی جلو می اومد، مرگم هیبت خدا رو به دل می افکند. برزمنده ها می گفتن نزدیک شب عملیات، یعنی نزدیک ملاقات با خدا. حالیته؟ این حالیته رو داشته باشی یا یه گوشه یادداشت کنی، کلمه عرفانیه. یه دفعه خشیت خدا تو دلش می نشست، تا خشیت خدا تو دلش نشست خدا بنده نازنینش رو بغل میگیره. آقا به خدا قسم یه کسی از خدا بترسه نمیدونید چی میشه. میدونی تا از خدا حساب ببره خدا مثل مادری که بچهش ترسیده آنن بچهش رو بغل میگیره، نوازش میکنه، مهر خودش رو تو دل بندش خواهد گذاشت، شروع میکنه خدا نوازش کردن. عزیز من، بنده نازنین من، نترس. اونو بهش میگن رابطه عاشقانه با خدا. کلیدش در خوف، لا یصلحه الا الخوف. در روایت فرمود مؤمنو چیزی جز خوف از خدا اصلاح نمیکنه. حالا بنده که به بحثم به خوف نرسیده، بنده عرض میکنم یکم این حساب ببریم، فقط بدونیم خدا عظمت داره. تولیدی عظمت خدا با چیه؟ با ادب خودت. آقای من نسبت به هر کسی ادب رعایت کنی ابهتش به دلت می نشینه. دوست نداری ابهت خدا به دلت بنشینه؟ میگه آقا من چیکار کنم؟ هر چیکار میکنم گناه نمیتونم ترک کنم. میگم به خاطر خدا، میگه ها به خاطر خودم نمیتونم ترک کنم، ببخشیدا خیلی معذرت میخوام، خدا پیش این آقا جوجه است، به خاطر خدا چیکار کنه؟ حالا خدا که چی؟ گفتی خدا که چی؟ خدا مگه نفرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ تو حساب بردی سر نماز از خدا، عظمت خدا بالا میره و خدا دیگه لازم نیست سرت داد بزنه. عزیزم صدا میگه این کارو خوشم نمیاد، میگه باشه انجام نمیدم، باشه انجام نمیدم. اینجوری باید بندگی کرد. این که آدم هی خودشو بکشه مبارزه با نفس بکنه اون فایده نداره. خدا میفهمد چیه داری خودتو میکشی، دو دقیقه میخوای به سمت من بیای، برو برو اصلا، برو راحت باش، آسوده شو جانی مکن. بهش میگه ببریم دعای کمل، میگه من دعای کمل وقت ندارم، گرفتارم. کسی بهت اینو گفت تو بهش نگی این روایتو ها، من این روایتو به تو میگم تو خودت بلد باش. خدا میفرماد از بعضی از بنده ها منقب بدم میاد، به تعبیر خودمونی برای این روایت حالم از دیدنشون به هم میخوره، چیکار میکنم اینا رو؟ انقدر سرشون رو شلوغ میکنم وقت نکنن بیان در خونه من راحت. بهش میگی بیا بریم، میگه وقت ندارم. و چی شده که وقت نداری؟ کی سرتو شلوغ کرده که وقت نداری؟ برای خدا وقت نداری؟ از شیخ مرتضی زاهد تهرانی نیمه شبها میومدن صداش میزدن، مرتضی مرتضی، میگو از چهار گوشه اتاق من میشنوم بهم میگن مرتضی بیدارم میکنن برای نماز شب. ببخشیدا خدایی که چشم داره، عین الله ید الله، درسته؟ اوی خدا دلم داره دیگه، خدا دل داره بالاخره. نگی آقا خدا دل نداره، بله خدا چشمم نداره، دستم نداره، اینا رو میدونم، ولی منظورمو که میگیری. خب خدا هم دل داره دیگه، دلش تنگ شده برای مناجات مرتضای نازنین خودش، میگه آقا مرتضی بلند شو. جالب من به شما عرض بکنم، ایشون میفرمودن که بعضی شبا دقت کردم به من میگن آقا مرتضی، بعضی شبا میگن مرتضی. گفتم چرا بعضی وقتا با آقا صدا میکنن، یه ذره احترام میذارن، بعضی وقتا نه زیاد تحویل نمیگیرن، یعنی همون مرتضی میگن. دقت کردم دیدم اون روزایی که بیشتر مراقبم شبش میگن آقا مرتضی، اون روزایی که نه اونجوری مراقب نیستم شبش به من میگن مرتضی. دیگه آقا نیستی، ولی خب در این حال هنوز مرتضی هستی. باش حساب کتاب داره، حساب کتاب داره. خدایا ابهت این دعای کریمه رو تو دلهای ما بیفکن. آیه قرآن رو بخونم بعد دوباره الهی آمین بگو، چون الان نمیدونی کدوم آیه است، نمیچسبه این دعا الان الهی آمین بالاست همجا نگر داشته. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا. خدایا ابهت این دوتا آیه رو تو دل ما بیفکن. خب دیگه سحرها دیگه نمیخوابی، مگر اینکه انشالله این دعا مستجاب نشه. یه مدتی سر نماز که ایستادیم دقت کنیم نماز رو درست اجرا کنیم، این یعنی نماز مؤدبانه برای این که عظمت خدا در دل ما بیفتد. من از علماء مجلس میپرسم، شما از علماء برید بپرسید، بگید طلبه‌ای بود میگفت اولین صفتی که از خدا باید در دل ما بنشیند، با آن انس پیدا کنیم، عمیقا آن را درک کنیم، کبریایی خداست. چون ذکر محوری نماز الله اکبر است و هر جا جز الله اکبر چیز دیگری، ذکر دیگری بر زبان جاری می شود، هم از عظمت خداست هم از علو خدا. سبحان ربی العظیم و به حمده، دوباره از عظمت گفتی. سبحان ربی الاعلا و به حمده، دوباره از علو گفتی. در نماز هم سجده داریم هم رکوع، گویا نماز چیزی جز القاء کبریایی خدا در دل انسان نیست. همینو بخونیم. بناس من از تو حساب ببرم. آه ببینید اصلا تکون نمیدم. مرحله اول نماز، نماز مؤدبانه است. سر نماز بی‌ادبی نکنیم. به خدا عظمت خدا تو دلمون میشینه. همچی که عظمتش تو دلمون نشست، محبتش هم چشمهاش باز میشه. شما فکر کردید چی مانعه درک عظمت خداست؟ خب حالا دیگه خود شما فکر کن، اگر بخوای نماز رو تأثیرگذارتر در وجود خودت قرار بدی، غیر از مؤدبان خواندن کل نماز، کدوم قسمت نمازه که باید با یه مقدار بیشتر طول دادن، با یه مقدار بیشتر توجه کردن اجرا کنی؟ سجده. احسن احسن. سجده نماز. خدا میدونه چه نعماتی در سجده نماز وجود داره. به همین دلیل تو هر رکعتی هم دو تا سجده گذاشته. میدونسته دیگه اثرش چیه روی من و شما. شما هم به چه دلچسبا از اون اولی که گفتی الله اکبر، عشقتون لحظات سجده باشه. آخ جون الان یه رکوع میرم بعد میرسم به سجده. تا از سجده اول بلند شدی یه جوری قلبت داره از قفسه سینه پر میکشه بیاد بیرون، دلت داره از جا کنده میشه که خدا صدا میزنه صبر کن صبر کن، دوباره برو عزیزم، نترس، برو عزیزم. انگار میخوای نفسشو بگیری از سجده، میخواد بلند شه، برو عزیزم فدات بشم، یه سجده دیگه هم برو. چه عشقی پیدا کرده به سجده. آفرین. بعد سجده دومی که بلند شدی دیگه نمیتونی بلند شی. خدا من نمیخوام از سجود در خانه تو سر بردارم. خدا میفرماد دست تو بده من عزیزم، میدونم تو دیگه نمیتونی. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. دیو من کمکت میکنم. میدونم دیگه دوست نداری سر از خاک در خونه من برداری. میدونم چه مزهی بهت داده سجده. ذکر سجده رو موافق گاهی سه مرتبه بگیم؟ من از خدای تقاضا میکنم، خدایا هر کدوم از این مردم ذکر سجده رو دو مرتبه گفتن ها، خدایا تو خودت مشکلات دنیا با آخرتشون رو حل کن. به خدا از این به بعد اگه نگی دنبال هر کاری بری یا الکی سر کاری دنبال رو خود سیاه رفتی، خدا کارتو خراب میکنه. میخوای کارت با برکت باشه؟ بله؟ برم دم مغازه دیر شد، الان مشتری ها میان. دیر نشد، سجده رو یه کمی طولانیش بکن، اون مشتری که باید حسابی به تو تو رو به نوا برسونه میاد، اون دو دقیقه دیرتر میاد. سجده نماز، روزای قبل از نماز اول وقت گفتیم. بله دیگه خیلی حرف ها میشه زد سجده. بذارید این رو، خب میدونید علما دیگه میفرماهم برای ما از استحباب سجده و اینها که دیگه عرض نکنم. یه مثال روایی بزنم. یه پیر مردی اومد مدینه، گفت رسول خدا کجاست؟ بیابان نشین بود. ها این پیر مرد بود یا نه، من حالا داستان رو میگم. فکر کنم احیانا دوتا داستان رو به هم ترکیب کرده باشم، فکر کنم، یا نه اصلا اینم نبوده. اومد یه کسی پیش رسول خدا. اون دوتا داستان اینه که یه نفر بود که تو بیابان رسول خدا یه زمانی گیر کرده بود، تنها افتاده بود. این پیرمرد به رسول خدا خدمت کرد، بعد اومد پاداشش رو از رسول خدا گرفت. نمیدونم این داستان مال این پیرمرده که گفت یا رسول الله یه زمانی تو تنها بودی تو بیابون، من کمکت کردم، حالا جوابمو میدی، بعد رسول خدا فرمود حالا هر چی میخوای بگو من بهت بدم، این تقاضا رو کرد، یا یه پیرمرد دیگه. بالاخره یه پیرمرد با صفا و با حالی اومد پیش رسول خدا، یه خدمتی کرده بود به رسول خدا. رسول خدا فرمود هر چی میخوای بهت میدم. گفت راست میگی یا رسول الله؟ خب صبر کن صبر کن، راست میگیش مال منه، چون عادت محاوره ایمونه. صبر کن. رفت فکر کرد، اومد گفت یا رسول الله خواستم و معین کردم. رسول خدا بناست یه حاجت مستجاب، یک دعا و درخواست قطعی که جوابشو بده برای این پیرمرد درست کنه. صدا زد یا رسول الله یه دونه ازت میخوام. آقا فرمود بگو برات درست میکنم. گفت یا رسول الله فدایت بشوم الهی، دوست دارم روز قیامت همنشین تو در بهشت خدا باشم.
رسول خدا فرمود کسی یادت داده یا خودت اینو گفتی؟
گفت نه آقا خودم فکر کردم، چون مهمه آدم چشمه باید خودش آب داشته باشه.
آقا رسول خدا فرمود عجب، یعنی یه تأملی کرد، بازم تو روایت عجب نداره ها، ولی خب ما تأمل میکنیم میگیم عجب. عجب
چجوری این به فکرت رسید؟ گواهی دیدم هر چی ازت بخوام تموم میشه تموم میشه، بالاخره میرسیم اون لحظه ای که از اون لحظه به بعد زندگی ابدی آغاز میشه. تو کجا؟ ما کجا؟ تو بالاترین نقطه رضوان الهی هستی، من اونجا رو بگیرم دیگه هیچی رو بخوام. ببینیم رسول خدا قولش و عهدش رو وفا میکنه یا نه. یکمی نگاش کرد فرمود باشه قبوله، باشه، به یه شرط، تو هم یه کاری میکنی برای من؟ لا اله الا الله، من میمیرم وقتی این تیکه روایت رو میشنوم. فرمود و اعنی به کثرت سجود، تو هم میای منو کمک بکنی بتونم این کارو بکنم با زیاد سجده کردن. یعنی دیگه حالا این مشکل منه که تو رو ببرم در اون موقعیت، برای اینکه من تو رو بتونم تا اون بالا بالاها ببرم، تو فقط به من یه قول بده، زیاد سجده کن. سجده رو تحویل گرفتی؟ و اعنی به کثرت سجود، سجده زیاد کن، به من کمک کن، برای من دستتو بگیرم. خدایا واقعا ممنونتیم با این نمازی که به ما هدیه کردی. سجده خیلی قشنگه، آدم نهایت کوچیک شدن خودشو پیش خدا تمرین میکنه. این تمرین اول تو دل قوغا به پا نمیکنه، مؤدبانه این کار رو انجام میدی. خدا میبینه میدونه از عشق و عرفان و اینا خبری نیست تو دل من، ولی وقتی که میبینه من خودم نگه داشتم، میگم سبحان ربی الاعلا و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد، دلم میگه بلند شو بس دیگه، یه دونه دیگه بگم، حال خودم رو گرفتم از طرفی. اونورم خدا داره نگاه میکنه، در روایت داره اگر بنده من بفهمه هنگام سجده چه رحمتی از من او رو در بر گرفته، دیگه سر از سجده بر نمی داره. امام سجاد بعضی از اوقات شب تا به صبح یه سجدش طول می کشه. فرصت داشته باشن اهل تقوا چه می کنن در خانه خدا بماند. خدا میدونه من وقتی سجده میکنم، من که عشق و عرفان ندارم، اما خدا میدونه من دارم خودم رو وادار میکنم به سجده. داخل اون شعور و آگاهی اومده کمک کرده من رو، میگه در خونه خدا خاک بشی، هر چقدر خاک بشی ببین نداره. خدا به ملائکش میفرماد که این جوون منو نگاه کنی، تازه کاره ها، اما داره نه این چیزی سرمایه وقتی خودشو میگذاره، یه ذره وقت بگذاره، اینقدر تحویلش میگیره. میخوام ببرمتون کربلا، یه سجده بهتون نشون بدم، اجازه میدید؟ لا اله الا الله. امام رضا ما از شما معذرت میخوایم، اینقدر در کنار ظریف و مسجع نورانی شما روضه ابا عبدالله الحسین میخونیم، خود شما سفارش فرمودید. خب امشب دعای توسلم هست، در خونه اهل بیت میدید، همه گرفتاری دارن، برای هم دیگه هم دعا کنید. ولی یادتون باشه این حرفایی که زدیم ها، از 14 معصوم پاک بخواید، تقاضا کنید 14 معصوم به شما کمک کنن نماز شسته رفته و قشنگی بخونید. امشب اجازه بدید من ببرمتون کنار گودی قتلگاه، در خونه امیرالمؤمنین که رفتید یه دفعه آقا صدا بزنه به به بوی حسینم امیدی، تو که مشهد و رضا هستی، تو که رفتی پابوس آقا امام رضا بوی کربلا هم میدی، چی شده؟ بگو آقا من کنار گودی قتلگاه بودم. آماده هستی روزه خودمو بخونم. هر کی کنار گودی قتلگاه رفت دست پر برگشت. بگم شمر رفت با سر بریده حسین برگشت، ساربان رفت با انگشتر حسین برگشت، کسی رفت با پیراهن حسین برگشت. هیچ کس از کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نگشته. دست خالی بر نگردی یا امان از آخرین سجده حسین که صورت به خاک گذاشته بود. خدا من همه قولی که داده بودم وفا کردم، حالا تو به من قول دادی من شیعانم و شفاعت کنم، نوبت توه. این روزه رو یکی از علما، این زبانه ها رو یکی از علما از قول از آیت الله العظمى گلپایگانی برا من نقل کرد، گفت لحظه آخر حسین صورتش به خاک بود، اون زمان مناجاتش با خدا این بود: خدا من حسین همه چیزمو در راه تو دادم، حالا وقت تو، قولی که به من دادی من شفاعت کنم، من دست بچه هامو بگیرم، بچه شیعه هامو بگیرم. آماده هستید روزه آخر رو بخونم یا نه؟ هر کسی کنار گودی قتلگاه رفت دست پر برگشت، جز زینبی که با کعبه نی و تازیانه برگشت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.